ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. ایران میگوید 98% پیشنویس توافق احیای برجام نوشته شده است. بوریس جانسون در صداقت پوتین در پیوند با پیشنهاد گفتگو با اوکراین ابراز تردید کرد. و منوچهر وثوق بازیگر قدیمی سینمای ایران در سن 78 سالگی درگذشت. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولیزاده هستم در این بخش خبری همراه شما. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید بالای 98% متن پیشنویس توافق برای احیای برجام به صورت مشترک نوشته شده، ولی به گفته او درباره 3 موضوع اصلی، یعنی رفع تحریم‌ها، تضمین‌ها و آنچه برخی ادعاهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نامید، آمریکا و اروپا هنوز تصمیم نگرفتند. او با تاکید بر اینکه شورای عالی امنیت ملی ایران راهبری مذاکرات را بر عهده دارد، گفته است این شورا دستورالعمل‌های لازم را به علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران در وین داده است و ایران قطعا از خطوط قرمز خود عبور نمی کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران توضیح دقیقی درباره خط قرمزهای مد نظر نداده است. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز گذشته خبر داده بود که 13 خط قرمز توسط شورای عالی امنیت ملی برای تیم مذاکره کننده مشخص شده است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا دیروز صداقت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد ورود به مذاکرات با اوکراین را زیر سوال برد، اما تاکید کرد که باید از همه راه‌ها در پایان دادن به جنگ استفاده شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بوریس جانسون در مورد تصمیم ولادیمیر پوتین مبنی بر آماده باش تسلیحات هسته‌ای روسیه گفت این سخنان با هدف انحراف افکار از واقعیتی است که در اوکراین می‌گذرد. نخست وزیر بریتانیا افسود مردم بیگناه اوکراین بدون آنکه تحریکی کرده باشند در مقابل یک اقدام تجاوزکارانه در حال مقابله هستند. به گفته او مقاومت مردم اوکراین بیش از آن چیزی بود که پوتین در آغاز حمله تصور می‌کرد. دفتر بوریس جانسون روز یک شنبه در بیانیه اعلام کرد با توجه به وخامت شرایط انسانی ناشی از جنگ، دولت بریتانیا 40 میلیون پوند کمک جهت تقویت نهادهای کمک رسانی به اوکراین ارسال می‌کند. منوچهر وثوق بازیگر قدیمی سینمای ایران پیش از انقلاب دیروز در سن 78 سالگی در لندن درگذشت. بر پایه گزارش‌ها منوچهر وثوق در چند ماه گذشته دچار بیماری سرطان شده بود. منوچهر وثوق برای نخستین بار در سال 1343 خورشیدی با فیلم جاهل‌ها و ژیگول‌ها ساخته حسین مدنی به سینما وارد شد و پس از آن در بیش از 75 فیلم فارسی به ایفای نقش پرداخت. آخرین فیلم‌های او حق و ناحق، زرخرید و زخم خنجر رفیق بود که در سال 1357 به نمایش درآمد. او پس از انقلاب ممنوع کار شد و تلاش کرد در تئاترهای لاله‌زار کار بازیگری را دنبال کند، اما با مشکلاتی که در این مسیر روبرو شد سرانجام ایران را ترک کرد و در لندن زندگی می‌کرد. بریتیش پترولیوم اعلام کرد تصمیم گرفته است نزدیک به 20% سهم خود در شرکت نفتی روسنفت را در پی تجاوز روسیه به خاک اوکراین خارج کند. شرکت روسنفت حدود نیمی از ذخایر نفت و گاز بریتیش پترولیوم را در اختیار دارد. شرکت روسنفت میگوید این اقدام بریتیش پترولیوم بدون تبعات مالی نخواهد بود و در نتیجه این شرکت سهمی در درآمد خالص، تولید و ذخایر روسنفت نخواهد داشت. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با حسن منصور اقتصاددان مقیم لندن و ابتدا در مورد عواقب این تصمیم بریتیش پترولیوم برای روسیه از او پرسیدم. حسن منصور:
سابقه همکاری بریتانیا، شرکت‌های بزرگ انگلیسی بی پی و شل با روسیه حدود 30 سال عقب میره و این سهم بسیار مهمی رو در پیشرفت صنعت نفت گاز روسیه ایفا میکنه، برای اینکه تکنولوژی‌های برتر به ویژه آفشور در کف اقیانوس ها در دست این دو شرکت بزرگ. از کنم شرکت بی پی در بنیانگذاری شرکت روزنفت شریک، برای اینکه قبل از اون با شرکت دیگری جوینت ونچر داشت که اون منحل شد در از سال 2003 به بعد و بعد این شرکت روزنفت جای اون نشست. بلان با این استعفا که بی پی تصمیم گرفته زیر فشار دولت بریتانیا سهام خودش رو بفروشه، سهام خودش معادل 14 میلیارد دلار هنوز معلوم نیست به کی و به چه قیمتی خواهد فروخت، ولی حق رأی بی پی در شرکت روزنفت تقریبا 20% آرای اونجاست و مدیر شرکت بی پی آقای برنارد لونی عضو هیئت مدیره اونجاست، این هم استعفا کرده. مدیر سابقش آقای راب دادلی اونم استعفا کرده. امروز رئیس از کنم هیئت مدیره آقای گرهارد شرودر چانسلر پیشین آلمانه. به این ترتیب اگر این نفوذهای غربی از اونجا عقب بره، اونا به لحاظ تکنولوژی که سکته پیدا میکنن و بسیاری از کارهایی که اجرا میکنن در مورد مثلا پروژه های گازی، برای مایع کردن پروژه گازی در پروژه ساخالین 2 که این رو شل اجرا میکنه، در اینجا با مشکلات جدی رو برو خواهند شد و خود بریتانیا، شرکت های بریتانیا هم در این زمینه متضرر میشن، برای اینکه بی پی اعلام کرده است که در ماه می که میخواد سهامداران خودش گزارش کنه 25 میلیارد دلار از ترازنامه شرکت رو از بین رفته تلقی خواهد کرد و این بهای سهامداران بی پی رو پایین میاره.
به طور کلی آقای منصور، با این تحولات اخیر باید منتظر چه پیامدهایی برای بازار جهانی نفت، گاز و انرژی باشیم؟
آثار کوتاه مدت بالا رفتن قیمت نفت که می‌بینیم، به ویژه در این فصل که فصل زمستون نیاز به نفت و گاز حادتره، در نشه در کوتاه مدت قیمت بالا میره. در دراز مدت تحولات نوع دیگری میشه، به این معنی که اگر این بحران ادامه پیدا بکنه بازار نفت در این صورت گرایش میکنه به این که سهم نفت روسیه رو در بازار کم بکنه، از جاهای دیگر جبران کنه و این امکان امروز وجود داره برای آمریکا، یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان نفت و گازی. در کوتاه مدت فشار روی مصرف کننده به ویژه مصرف کننده اروپایی تشدید خواهد شد و مدیریت این مسئله یکی از مشکل‌ترین مسائل کنونی اروپاست.
آقای منصور، کمی هم به ایران بپردازیم. حشمت الله فلاحت پیش رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس به وبسایت انتخاب گفته که روسیه نمیخواست برجام قبل از حمله به اوکراین امضا بشه، چرا که در این صورت با وجود تحریم هایی که الان علیه روسیه است، ایران میتونست موقعیت خودش رو در بازار نفت و گاز جهان بازیابی بکنه. حالا اگر برجام قبل از حمله امضا شده بود، الان دستاوردهای اقتصادیش برای ایران چی بود؟
فکر میکنم در این بیان عرض کنم اندکی سوء محاسبه وجود داره باید در بیان آقای فلاحت پیشه، برای اینکه اگر برجام پیشتر اجرا شده بود این در واقع به سود روسیه می بود، برای اینکه مدیریت اورانیوم های غنی شده ایران و سانتریفیوژهای پیشرفته که باید اونجا منتقل می شدن در دست روسا قرار می گرفت. امروز اعتماد غرب به روسیه در این موارد بسیار بسیار کاهش پیدا کرده، اگر به صفر نرسیده باشه، در نتیجه حتی در مورد امضای برجام با مشکلات زیادی روبرو میکنه قضیه. یعنی حساب بکنید که اگر روسیه نقش عملیات خودش رو در برجام از دست بده و مورد اعتماد غرب نباشه، اصولا برجام نمیتونه به امضا برسه. به این ترتیب امروز امضای برجام در زیر علامت سوال جدی قرار داره، برای اینکه اون اعتماد به روسیه از سوی غرب از میان برخاسته.
حسن منصور بود، اقتصاددان مقیم لندن، و بشنویم دیدگاه شنوندگان رادیو فردا رو در این باره.
این حمله ارتش پوتین به اوکراین درست مثل یک آدم قدار چش گردن کلفت لات محله که حالا از قدرت بدنی خوبی هم برخورداره و میخواد خودنمایی بکنه در دنیا و جایگاه قدرت خودش نشون بده، حمله کرده وحشیانه به طرف اوکراین و داره قتل عام میکنه مردم اوکراین را. امیدوارم که ارتش روسیه زمینگیر بشه، به باتلاق فرو بره که تبعات بسیار سنگینی برش داشته باشه و این پوتین جنایتکار سر جای خودش بنشینه.
دولت اوکراین و ملت اوکراین بدانند حساب ملت ایران از دولت ایران جداست. پوتین محکوم.
جمهوری اسلامی ایران از یه متجاوز روس که به اوکراین حمله کرده داره حمایت میکنه. آخه متجاوز حمایت داره؟ این متجاوزی که رفته کشور رو اشغال کرده و مردم رو بیگناه رو داره بمباران میکنه میکشه، خب خود شما متجاوزید، خود شما اشغالگرید تو ایران، معلومه که باید از یه متجاوز حمایت بکنید. این غیر از این باشه برای مردم ایران تعجب داره؟ شما باید از همیشه از متجاوز، کسی که اشغالگره، از اون حمایت بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید بدون هیچ هزینه‌ای و خیلی ساده به نشانی @فرداگرام. و در پایان این بخش خبری، بازنشستگان تأمین اجتماعی دیروز در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها بازنشستگان معترض در بیش از 15 شهر از جمله تهران، شوش، تبریز، شیراز و اصفهان امروز هم تجمع کردند. در مورد ماهیت این تجمعات و خواسته های بازنشستگان بشنویم دیدگاه داریوش معمار، تحلیلگر مسائل ایران رو.
بازنشسته ها چندین سال الان در واقع تجمعاتشون ادامه داره. مشکل اصلی و مسئله اصلیشون وضع سخت معیشتیشون هست و خب با توجه به اینکه اعتقاد دارن روند تورم و گرانی در ایران همخوانی با وضعیت حقوق اونها نداره و دولت هم متوجه این موضوع نیست، طبیعتاً به این مسائل اعتراض دارن. خواسته اصلیشون هم همسانسازی حقوقشون هست، یعنی همون مسئله‌ای که الان نه تنها بازنشستگان تأمین اجتماعی بلکه بازنشستگان آموزش پرورش و حتی بازنشستگان خدمات کشوری هم نسبت به اون معترض هستند و اعتراضهایی را هم تو ماه‌های گذشته برگزار کردند. یکی از دلایل عمده این که بازنشسته‌ها هر بار که اعتراض می‌کنن شعارهاشون و نوع مطالبه‌گریشون نسبت به حاکمیت و دولت تندتر هم میشه این هست که وعده‌هایی که دولت به اینها میده عملی نمیشه. حالا چه دولت قبل، دولت فعلی هم که اساساً نشون داده تو چند ماه گذشته که هیچ اعتمادی به وعده‌هاش، برنامه‌هاش واقعاً نیست و همین هم باعث میشه که هر بار بازنشسته‌ها اعتراض میکنند روند اعتراضاتشون تندتر بشه، شعارهای تندتری بدن و رویکردشون برای مطالبه‌گری خیلی در واقع جدی‌تر بشه. کافیه یه نگاهی بکنید به رقم واقعی تورم در جامعه و تأثیری که رو زندگی اقشار مختلف به خصوص مزدگیران و حقوق بگیران، خصوصا حقوق بگیران قشر پایین جامعه، یعنی مثلا حقوق بگیران نهادهای غیر نظامی مثل ارتش، نیروی انتظامی بازنشستگانشون، حقوق بگیران بخشی از حقوق بگیران تأمین اجتماعی تو رده‌های کارگری، حقوق بگیران آموزش پرورش بکنید. خب معلومه یک بازنشسته آموزش پرورش با ماهی 3 میلیون تومان در حال حاضر حتی نیازهای اولیه درمانیش رو هم نمیتونه تأمین بکنه. در این شرایط خب معلومه که بازنشسته‌ها مطالباتشون ادامه پیدا میکنه. از طرفی دولت هم حتی اگه بخواد به زعم من در حال حاضر توانایی مالیشو نداره، یعنی دولتی که فقط در تحریم نیست، درگیر فساد ساختاری و سازمان یافته است، فسادی که زیر بارم نمیره و بخشی از اون فساد الان دولتدار هم شده در جمهوری اسلامی، یعنی اونایی که در نهادهای حاکمیتی مثل آستان قدس و غیره و ذالک درگیر مسائل مختلفی بودن که این مسائل اون سیاه‌چاله فساد در جمهوری اسلامی رو ایجاد کرده و اینا الان اومدن دولت هم دستشون گرفتن. همچین دولتی که یک طرف درگیر فساده، یک طرف درگیر در واقع مسائل تحریمه و هیچ برنامه و ایده روشن و قابل اعتمادی هم برای حل این مشکلات نداره و دستش هم خالیه، خب این دولت بخواد هم نمیتونه مشکل بازنشسته‌ها رو حل بکنه مگر از طریق سرکوب، از طریق بازداشت، زندان، تهدید، که خب این هم در ماه‌های گذشته انجام دادن تا به تجمع بازنشسته‌ها حمله کردن، بازداشت کردن تعدادی از بازنشسته‌ها رو، بعضیشون هنوز در زندان هستن و خب متأسفانه این روند هم روند جاریه.
داریوش معمار بود، تحلیلگر مسائل ایران. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.